ساعت 8 شب. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد میگوید 800 هزار زن و دختر جوان در افغانستان با سوء تغذیه دچارند. توییت امروز یونیسف از قول زیوای موریره مشاور این سازمان در افغانستان میگوید که یونیسف میتواند از این زنان و دختران حمایت و توسط غذای مقوی و تابلت های فولیک اسید از سوی تغذیه آنها جلوگیری کند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز هفته گذشته گفته بود که حدود 875 هزار طفل امسال در افغانستان با سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون طفل دیگر و 840 هزار زن با سوی تغذیه حاد متوسط روبرو خواهند شد. انفجار بم دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقام‌های طالبان در ولایت غور تایید می‌کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. ملا مصطفی حقانی عامر امنیت قماندانی امنیه حکومت طالبان در غور برای رادیو آزادی گفت که این انفجار هنگام رخ داده است که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بم دستی بودند. پیش از این هم چنین واقعات در غور رخ داده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات میکند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین تاکنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته شده این سفر رئیس جمهور چین و مسکو از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می‌یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه سال 2022 روسیه با اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بماند. چین ماه گذشته خواستار آتش‌بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر جنگ غیر موجه در اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبروست. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقه کردند که 1 میلیون مرمی توپخانه به اوکراین میفرستند. این خبر از سوی وزیر دفاع استونیا هانو پیکور هنگام گردهمایی با وزیران دیگر کشورهای اتحادیه در بروکسل اعلان شد. وی بدون جزئیات بیشتر گفت که این مهمات در جریان 12 ماه فرستاده خواهد شد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته این حق من است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق آزادی همه شهروندان را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله عمومی سازمان ملل متحد 48 کشور در آن هنگام این مسوده را تایید کردند که افغانستان هم از این کشورها بود. در بند اول ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هر شهروند حق دارد از سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از غذا، مسکن، مراقبت‌های صحی و خدمات اجتماعی بهره‌مند شود. در بند دوم ماده 25 این اعلامیه آمده که مادران و کودکان حق دارند از کمک‌ها و مراقبت‌های ویژه برخوردار شوند. اما در افغانستان که سال‌هاست در بحران به سر می‌برد و اکنون هم با چالش‌های فزاینده روبرو شده، خدمات صحی تا کدام حد می تواند مشکل مادران و در مجموع زنان و دختران را حل کند؟ در شهرها مشکل بیشتر است، زیرا جمعیت اضافه تر عنوان می شود، یا این که مناطق روستایی آن هم با توجه به کمبود و نبود کلینیک ها و مراکز صحی. در مجموع خدمات صحی افغانستان اکنون در کجا قرار گرفته؟ صحت روانی و بیماری های از این دسته تا کدام حد در افغانستان به ویژه میان بانوان افزایش یافته است؟ آیا با روی کار آمدن دوباره طالبان آنچه در عرصه صحت در افغانستان دستاورد عنوان می شد با عقب گردم را شده شده در برنامه حاضر امینها را به بحث میگیریم. چهار میمان با خود داریم. دکتر سمیره شهیر، متخصص نسایی ولادی و معذف در بخش جراحی نسایی شفاخانه جمهوریت، هما ناطق، متخصص روانشناسی، مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن، و همچنان سونیکا آریان، یکی از فعالان دیگر مدنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه این حق من است. دکتر صاحب شهیر، نخست با شما، در حال حاضر سطح خدمات صحی در افغانستان در کجا قرار داره به ویژه برای بانوان؟
با توجه به این که تغییرات نظام در افغانستان واقع شد و یک تعداد تغییرات در بخش صحی هم به وجود آمد، گفته میتونیم که از او وقت تا بال را کدام تغییرات بسیار زیاد و جدی رونما نشده، ولی کمرنگتر شده ارزی خدمات صحی، خصوصا در اطراف. قرار که شما هم در جریان هستین، دنی یک مدت که گذشته در ولایات و در اطراف، چون ارزی خدمات صحی به شکل درست ارائه نمیشه، یک تعداد پرسنل به شکل درست اونجا استخدام نمیشن، به خاطر از اینکه سابق مؤسسات خارجی ماش پرسنل صحی را تمویل میکردن، ولی فعلا مؤسسات خارجی ماش پرسنل صحی را تمویل نمیکنن و این سبب شده که تعداد زیاد پرسنل صحی که در اطراف فعالیت داشتن، خصوصا در ولسوالیا، اونا وظایف در ترک بگوین یا از باعث ازی که ماش برشان داده نمیشه در کلینیکا فعالیت نکنن. و در پولی ازی امی سبب شده که در کلینیکای اطراف اکناف حتی در بعض مناطق هست که اصلا متخصص و دکتر نسایی ولادی و یا حداقل یک کسی که در بخش دایه محل حداقل اونجا وجود نداره که خانمها را مثلا برشان عرضه خدمات بکنه. قرار که شما شاید هم از طریق میدیا شنیده باشین که چند قبل از یکی از ولسوالی‌های دوردست ولایت بامیان، وقتی که مریض توسط قاطر به مرکز منتقل میشه، در آن مریض متاسفانه خانمه که میخواد ولادت بکنه، مریض در جریان را فوت میکنه. و همچنان مثلا در ولسوالی های مانند نورستان اصلا متخصص نسای ولادی وجود نداره، تنها یک قابل است که اون در بعض برنامه ارتقای ظرفیت بعض وقتا اشتراک میکنه، و یا ولسوالی های مانند پکتیا و پکتیکا و روزگان، چی برسه به ای که اونجا متخصص نسایی ولادی باشه و یا دکتر ایندی که در بخش خانم کار بکنه باشه وجود نداره، تا افراد با سواد در اونجا نیست.
دکتر صاحب، امینا چی میکنن؟ بله، باشنده های امی ولایت ها پس چی میکنن انگامه که پیش از ای که یک نوزاد به دنیا بیایه خدمات صحی اصلا وجود نداره، تعدیل فضاینده مرگ مادر و همچنان از نوزاد، ای یعنی چقدر تهدیدبار است؟
بیلحق زیاد تحدید بار است. صافیس وقتی که مریض در جریان پروسه لیبر، درست است که پروسه لیبر یک پروسه فیزیولوژیک است، مریض خودش ولادت میکنه، ولی خطرات خود هم داره. مثلا یک خانم که دستان بسیار پایان ازدواج کرده، او به خطر کمخونی، به خطر سویت غذی، به خطر پرکلمسیا یا بالا رفتن فشار بلند که بالاخره اختلالش پرکلمسیا یا اکلمسیا مواجه است، و یا بسیار پرابلم های دیگه، مثلا جدا نشدن پلاسنتا، باقی ماندنش در داخل رحم که ضرورت به یک اکسپرت نسای ولادی است که مریض باید منیجمنت بکنه و همون کار که ضرورت است باید بر مریض انجام بده، و یا مریضی که در جریان که ولادت میکنه لسریشن یا پارگی های رخ میتن از خانم که او باید ترمیم شه، وقتی ترمیم شه سرنوشت یک مریض چی میشه، بر دائم خانم معیوب میشه. مثل از این مشکلات بسیار فاحش زیاده وجود داره متاسفانه، ولی در مرکز خوب است، خدمات عرضه صحی در مرکز خوب است، با توجه به ای که معاشات پرسنل صحی توسط ICRC تمویل میشه، داده میشه. در اطراف و خصوصا مرکز شهرهای ولایات هم چون معاش پرسنل صحی توسط ICRC داده میشه، کار خوب است، ولی ازدحام مریضا در مجموع در شفاخانه‌های مرکز و ولایات، شفاخانه‌های حوزوی بسیار زیاد است، چون مثلا اصلا توجه به این نشد که ما شاهد یک شفاخانه دیگه مثلا در پولی 4 شفاخانه یا 5 شفاخانه نسای ولادی به طور مثال در مرکز، یک شفاخانه مجهز نسای ولادی دیگه در مرکز باشیم در حکومت قبلی یا دوره جمهوریت. و فعلا هم ما امیدوار هستیم که حداقل در این موضوع کم توجه صورت بگیره.
تشکر میکنم. برمیگردم دکتر صاحب شهیر به شما و دکتر همان ناطق را هم با خود داریم، متخصص روانشناسی. خب بانو ناطق، از نظر صحت روانی بیشتر بانوان افغان فکر میکنین از چی وضعیت رنج میبرن؟
واقعا خیلی رنجاور است قسمی که شهیر صاحب گفتن که مریض در قاطر حمل کردن. یعنی شما فکر کنین من حیث یک کسی که دو دیار زندگی میکنه و من حیث یک بانو چقدر مشکلات صحی داره که خودش توانایی از این نداره که بره، ولی او را به قاطر حمل میکنن. شاید مشکلات جسمانی رفع شوه ولی مشکلات روحی شاید آخر هم رمرایشان باشه. انگامی که یک زن یا یک دختر به خدمات صحی دسترسی نداشته باشه، از لحاظ روحی خیلی صدمه میبینه، خصوصا در هنگام زایمان که تا خیلی همر شاید امو یادداشت، امو خاطراتش تا آخر عمر شاید امرایش بانه و به چنین شکل باشه خیلی دردناک است. واقعا خیلی ناراحت کننده هست. یعنی وقتی که پول نباشه، وسایل حمل نقل نباشه و حتی در بسیاری از مراکز صحی مسئولان زن یا خانم نباشه که اونا توجه کنن و خود یک بانویی که در حالت زایمان است و قرار است که به خودش و به نوزاد خود فکر کنه، ولی متاسفانه به چیزای فکر میکنه که قرار است در کدام محل ما زایمان میکنم یا قرار است که کی از ما مراقبت خواهد کرد.
و امی کمبودها و امی نبودها بانو ناطق چقدر صحت روانی را آسیب پذیر میسازه؟
بسیار زیاد آسیب پذیر است، چون اینا گفتم که دست پنجه نرم میکنن با استراب و استرس از این که چی خواهد شد، آیا ما به مرکز صحی دسترسی پیدا خواهد کردم یا نه. یعنی این خیلی دردآور است. همکاران ما در ولایت نورستان رفته بودن و در مرکز بخش عاجل مرکز صحی شاهد از این صحنه بودن که بیماران زن حتی در راهروهای مرکز از صحی بدون از اینکه کسی برشان توجه کنه یا کدام مسئول باشه، اما قسم به حال خودشان رها شده بودن. این یعنی میتونه حالت تجدید کنه، افسردگی و استراب زیاد شوه و متاسفانه به می دلیل خودکشی ها امروز کشور عزیز ما بیشتر شده متاسفانه.
بله تشکر میکنم از شما و برمیگردم به شما دکتر صاحب ناطق و خانم مسعوده کوهستانی. خوش آمدین شما هم به برنامه ما. چقدر صحت زنان فکر میکنین با خطر در حال حاضر در افغانستان روبروست، زیرا کار بانوان خیلی با محدودیت های همراه شده؟
درود میسن سارتان، سلامت باشین، ممنون از اینکه برای ما هم وقت دادید، ما در جمع دوستان پذیرفتید. سلامت باشین. قرار معلوماتی که من دارم و با مردم به تماس هستم، از روز سقوط تا امروز نه تنها که محدودیت‌ها در روند یا در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رخ داد، بلکه در بخش های صحی هم به طریق وحشتناکش رخ داد و ما شاهد چندین قتل و شکنجه و زندانی شدن دکترها و نرسها در ولایت‌های مختلف هستیم که از طرف از این گروه تروریستی اونا مورد شکنجه و خشونت و حتی به قتل رسیدن هستیم. گذشته از این موضوعی که دکترها یا نرسهای طبقه اوناس یا ذکور که به قتل رسیدن، در رابطه با این که چقدر زنها با مشکلات مواجه هستن، با وجود از این که جامعه ما یک جامعه عنعنوی، سنتی و اسلامی است، کم و بیش تغییراتی که با وجود آمده بود، مردم به هر صورتی که بود یا ایست که زمینه برشان مساعد بود یا نبود، منتها خیلی ها کوشش میکردن که به مراکز صحی خود را برسانند. و استفاده خوبتر بتانن بکنن. یعنی بیشتر مردم میتونستن که این کار بکنن برخلاف بعضی موضوعات تدارکاتی که وجود داشت. مگر از روز سقوط به این طرف نه تنها که دسترسی ندارن بلکه محدودیت ها بیشتر وضع شده. در پلوی از این که محدودیت ها از طرف گروه های تروریستی وضع شده و مردم به خاطر از این که می فهمید که جامعه سنتی از در بیرون طعنه و تمسخر و توهین و اینا صورت می گیره، بیشتر زنا خودشان نمی خواهند که برن مورد اذیت ها قرار بگیره، خانواده‌شان البته مردا یا خودشان یک طرف قضیه، و از طرف دیگر بیشتر مردای خانواده هم ممانعت می کنند به خاطر از این که اونا را همه قسم توهین و تحقیر میکنن، باعث میشه که نمیتونن برن. من قسمی که بیشتر خواهر ما گفت تعداد خودکشی ها خیلی خیلی زیاد شده، از دخترها، خانمای جوان، تمامشان بنا به محدودیت هایی که وضع شده، بنا به قیوداتی که هست، و همچنان بعضی موضوعات دیگری که ما آگاهی دارم، خانمایی که مریض میشن تداوی نمیشن، و حتی ازدواج‌های اجباری یا ازدواج دوم سیوم بالای یک خانم، ای خودش یک تکلیف روحی دیگه را بالای خانم هم ببار میاره در پلوی از این که مریض می باشن. و یک موضوع دیگر هم میخوایم همیشه ذکر کنم، گذشته از این مواردی که وجود داره، بیشتر خانمایی که مبتلا به بعضی مریضی های نسایی میشن یا مریضی های عادی مثل ریزش، تاو، لرزه، یا بنابرای مشکلات اقتصادی که انرژی خود را از دست میتن مثل مورقه یا دیگه امراض دیگه که اونا مبتلا میشن، در حالی از این که اینا تداوی نمیشن بلکه بیشتر و بیشتر اینا مورد خشونت قرار میگیرن و باید که به امور و منزل خود رسیدگی بکنن، چیزایی که نیاز و مبرم روزمره میباشن. و بعد همچنان یک موضوع دیگر هم میخوایم یادآور شوم، بس کوتاه میکنم عرض خود که وقت دوستا رو نگیرم. در این چند سال گذشته بیشتر خانمایی که یک اندازه کسایی که عاید داشتن میتونستن که به دست باز خودشان از او استفاده بکنن به خاطر تداوی خودشان یا دختر خود یا طفل خود، و امروز وقتی است که اونا دسترسی به فعالیت های اقتصادی ندارن یا عایداتی ندارن که بتانن اوننی مشکلات صحی خود را رفع بکنن، و حتی که یک پرستامول بسیار به قیمت ناچیز گفته نمیتونن به خاطر از اینکه وقتی که انسان عاید نداشته باشه اونمو یک پول ناچیز هم بسیار زیاد پر ارزش باشه که آدم نمیتونه و نمیتونه بخره. خب این مشکلاتی است که آدم سر هر کدامش اگر بحث بکنه وقت را زیاد میگیره. ما پراگنده از هر طرف از هر کدامش به می خاطر صحبت کردم که یعنی به معلومات اضافه شده و اگر وقت یاری بکنه سر هر کدامش
حتما فرصت داریم، ولی حدود 40 دقیقه دیگه فرصت داریم. بانو کوهستانی و مطرح میکنیم پرسش ها را از شما و از سایر مهمانان عزیز ما. خب دکتر صاحب شهیر، در حال حاضر فکر میکنین کدام بیماری ها به شدت زنان و دختران را در افغانستان تهدید میکنه؟
بیشتر خانما و دختر خانما به کمخونی، امراض روانی و خصوصا دختر خانمایی که در سن مکتب هستن، اونا باید از این که به خانه ششتن و مکتب نمیرن، یعنی بی مضمون و بی کار موندن، مشکلات روانی برشان آید شده. دیگه زیادتر کمخونی ها و سوی تغذی زیادتر، خصوصا در اطراف خانمایی که باردار هستن، خانمایی که طفلای به حساب پشت پشت میرن یا فاصله بین اولادتایشان تنظیم شده نیست، چون فقر است، بیچارگی است، تغذیه کافی و درست نیست، این سبب میشه که اینمی امروز بیشتر نزد خانمو دیده شوه. و از همه بسیار قابل نگرانی همی مشکلات روانی و استرس و افزایش استرس نزد جوانان، دختر خانم و خانم ها هست که در خانه هستن. قسمت خواهر ما پیشتر گفتن یک خانم که سابق وظیفه داشت، کار داشت، حالا فعلا به خانه ششته و نه آید است نه درآمد است، مثلا شوهرم آید درآمد کافی درست نداره، یک زندگی که مثلا حداقل 50 یا 60% میچلید یا پیش میرست، حالا به 200 و 400% مثلا رسیده دیگه. فکر بکنیم که چه رقم یک زندگی خود باشه، این سبب میشه که روانانم خانم ها مشکلات پیدا بکنن، همچنان تغذیهشان درست نباشه، چون غذای کافی وقتی که نبود دیگه تغذیه معلوم دارست که درست صورت نمیگیره.
تشکر میکنم. خب بانو همان ناطق، از دکتر صاحب شهیر شنیدیم که اینا در کل تشریح کردن و باز هم اشاره به این داشتن که بزرگترین فشار از بالای روان دختران و بانوان و زنان در افغانستان است. شمار زیاد کار خود را از دست دادن، دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران بسته شده. حالا شما فکر میکنین که بیشتر کدام عوامل باعث فشارهای بیشتر روانی در جامعه افغانستان شده؟ یعنی عوامل بزرگش کدام هاست؟
بسیار عالی، دقیق است. واقعا دوستای ما بسیار خوب فرمودن. واقعا زنان مشاغل که بیکار شدن و خودشان متکی به خودشان بودن، ولی امروز توانایی خرید دارو و درمان خود ندارن، که خود فقر باعث میشه که بسیار یک آسیب بزرگ به روح روان یک خانواده یا خصوصا به بانوان وارد کنه. و همچنان دوست ما اشاره کردن به این که توانایی ندارن و بیشتر بانوان کمخونی دارن. کمخونی خودش باعث کمبود آهن میشه و وقتی که کمبود آهن به مغز میرسه و باعث از این میشه که بیمار استریک بگیره یا اسکیزوفرنیا بگیره و او به مصطلح هم که ما میریه میگیم یا سردردی های مزمن میگیم، که خودش باعث مشکلات روحی و روانی میشه. و متاسفانه فقر، باز هم گفته میتونیم که فقر بزرگترین عامل در مواجه شدن با بیماری های روحی و روانی است.
تشکر میکنم. و تماس ما با سونیکا آریان از فعالان حقوق زن هم برقرار شده. بانو آریان خوش آمدین به برنامه ما. به عنوان یکی از جوانان چی فکر میکنین که بیشتر زنان و دختران در افغانستان از کدام بیماری ها رنج میبرن؟ یعنی چقدر جدی هست سطح بیماری هایشان و چقدر روانشان در طی حدود 19 ماه گذشته یا از انگامی که بگویم حکومت طالبان دوباره قدرت را در دست گرفت، اینا روانشان آسیب پذیر شدن؟
سلام آموان الهی با شما و با میهمانان عزیز، همچنان با شنوندگان عزیز. سوال خوبی هست و بسیار سوال مهم. زنان در افغانستان در کل قبل از سقوط دولت هم انسان‌دان احساس آرامش روانی نداشتن و از هر نگاه تحت فشار بودن، ولی با آن فشارهایی که سابق بود، سقوط دولت یک فشار دیگه بود که بر روح و روان زنان افغانستان وارد شد. که من در یکی از گزارشات بی‌بی‌سی خواندم، یک سروی نشر شده بود با نام هولوژیک که در 21 سپتامبر سال 2022 منتشر شد، 85% زنان افغانستان احساس نگرانی دارند، 83%شان دارای فشار روانی هستند، 78% زنان افغانستان احساس اندوه دارند و 62% احساس خشم دارند. شما حالا از این فکر کنیم که زنان افغانستان در چی وضعیت روحی و روانی قرار دارن. اینا از زمانی که اگر چی در جمهوریت امنیت نبود ولی نسبتا کار بود، زنانی که تحصیل کرده بودن به هر نحوی بود، اینا شغل داشتن، مسئولیت داشتن. ببینیم بدترین بیماری و بدترین ضربه که در روح و روان انسان میزند بیکاری است. بدون انسان مسئولیت سالم داشته باشه، مسئول می باشه، با همه مسئولیتاش کار می کنه، از طریق کار تامین مالی در فامیل و بر خود می کنه و از همین را می شه اینا از فقر نجات پیدا کنه. میمانای عزیز در صحبتهای خود اشاره کردن که فقر عامل همه بیماری ها در افغانستان است. ببینیم اگر کجا فقر نیاید علتش نبود کار است. پس اینجا مهمترین چیزی که باعث امو نارام بودن روح و روان زنان افغانستان شده اون نبود کار و نبود امنیت است. امنیت نیست و کار هم نیست. برخیل هم که امنیت نیستی در قرار سوال خانما در خانه هستن اجازه کار ندارن. بنابراین نبود کار عمدترین عامل بیماری های روانی در افغانستان است. من به عنوان کسی که در افغانستان و بخصوص در سمت مشرقی در بخش زنها سالها کار کردیم، با مساوی های دوست سفر کردیم، تمامشان از همین ناحیه احساس نارامی میکنند و اینا از لحاظ روحی تکالیف بیشتر زیاد دارند، به خاطر از اینکه بر فعلا در مراکز ولایات در همه جاها زنان بسیار تحت فشارهای روانی و احساس اندوه خشم هستند، به خاطر از اینکه اینا کار ندارند، مسئولیت سالم ندارند. زنایی که قبلا در وزارتخانه ها، در ریاست ها، در ولایت ها، حتی در اولسالی ها زرده هم اینا کار میکردن، در وجود از این امنیت نبود میرفتن کار میکردن، به هر شکلی که بود اینا کار میکردن، ولی فعلا به کارهای شاقه روی آدم حالی بافی میکنن، اینا بعد کارهای دیگر رو برکش گرفتن و این خود باید از این میشد روان انسان ضربه و فشارهای روانی باشد.
تشکر میکنم از شما و برمیگردم بانو آریان به شما. خب خانم مسعوده کوهستانی، شما چی فکر میکنین در زن در افغانستان با محدودیت های کاری، آموزشی، حقوقی، صحی و در نهایت اجتماعی و تمام زندگی از کجا به کجا رسیده؟
مشتم من برسند
بله.
خب قسمی که برای همه معلوم هست از کجا به کجا رسیده، فقط میتونم بگویم که در گذشته، یعنی پیش از سقوط، در هر سطحی که خانم ها بودن با هر مشکلاتی که مواجه بودن، مشکلات امنیتی خود سراسر افغانستان بود که تنها زنان با اون مواجه نبودن، همه مردم افغانستان مواجه بودن، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، خانوادگی که خانمای افغانستان از روز تولد تا روز آخر زندگیشان در مجادله و در مقابله با این موضوعات هستن که ازی هیچ وقت انکار کردن نمیتونیم. در هر سطحی که باشن خانما در مجادله هستن. به هر صورت از او روز تا امروز خانما او روز فکر میکردن با آینده خود آینده نگری داشتن، در هر شغل که مصروف بودن، در هر کاری که داشتن. من دو مثال براتون میدم. مثال خانمایی بودن که در اطراف دور افغانستان زندگی میکردن، یا در شهر کابل یا شهرهای بزرگ مثل هرات، مزار، بلخ، کندوز، جلال آباد، تندار، کسایی که در این شهرها زندگی میکردن، در هر سطحی که بودن، مثلا خودشان اگر یک لقمه نان میافتن یا نمیافتن، خیلی آینده نگر بودن، امیدوار بی بودن، میفتن امی دختر ما یا طفل ما یا بچه ما یا پسر ما هر کدامش که هست درست بخوانند که آینده خوبتر داشته باشند. چیزی را که ما کشیدیم، رنجی را که ما بردیم، اینا نباید ببرن. مثال دیگه از شغل، خانمایی بودن که یک اندازه کارهای تجارتی خرد کوچکی را که داشتن به اون فکر میکردن این را وسعت بتن، نه تنها که خانوادهشان شامل از این کار باشه، حتی من میدیدم که از دور دستا در اون دستگاه کاریشان دختر خانم ها میامدن اشتراک میکردن و مو کسب خود را خیاطی یا هر کاری که بود دوره بیشتر توسعه میدادن. و از نگاه صحی، من از جلال آباد در چندین و رسولیه که رفته بودم دیدم خیلی عالی بود. دخترای نوجوان یا دکتر قابله ها، خانم ها از یک جای به دیگه جای می رفتن، روزانه رفت آمد می کردن، یا بعضی هایشان اگر که از نگاه امنیتی برشان خوب می بود، در امون کلینیک یا در امون قریه بودباش میکردن به خاطر تداوی یا به خاطر شغلشان یا به خاطر مو کاری که اونجا داشتن خوبتر برشان بود رسیدگی به مردم میتونستن بکنن. حتی من دیده بودم که بعضی از دکتر قابله ها بسیار شهرت خوب پیدا کرده بودند در بین مردم به خاطر از اینکه رسیدگی میتونستن برشان بکنن، میرفتن اگر که مریض آمدن هم میتونست خود امو نرس قابله یا دکتر قابله میتونست که رسیدگی بکنه و چقدر مراجعین در امو شفاخانه مراجعه میکردن. اینی از سطح آگاهی مردم بود که بیروبار بسیار زیاد بود، دکترها برشان رسیدگی کرده میدانستن. من یک روز در کلینیک شینواری رفته بودم، من مطور به کارهای اجتماعی بود البته از ما.
بله.
در لحظه که من اونجا بودم تقریبا در یک ساعتی که من بودم دقیقا به یادم نیست که چند بچه تعداد اونا ولادت داشتن. راستش دکترها فقط به نیسر پای بودن، حجله از یک اتاق به دیگه اتاق می رفتن ولادت می دادن. مردم ها مراجعین شیشتا بودن، مراجعین به این منانه بود که شیشتا باشن دکترها برشان رسیدگی نتانن بکنن. ایتور ارجابی کردم که مردم از امون دو دستا مراجعه می کردن به این کلینیک ها، می آمدن بر ولادت، بر تداوی خود. یعنی یک تغییرات خیلی خیلی خوب با وجود آمده بود، مردم می تانستن رسیدگی بکنن با او. مگر روز روزی رسیده که آله نمی تانم که بگویم که ما 20 سال به حقه برگشتیم، بلکه امروز کمون اولیه برگشت دادن افغانستان. و حتی دیدیم که بیشتر کسایشان گفتن که کسایی که مریض میشن برن دعا بکنن، دعا بکنن و نجور میشن، اقدام دود بکنن برش خلاص شفیش یک ملا ببرن مونمو جور میشه. یعنی خودتون فکر کنید که از کجا به کجا رسیدیم ما.
تشکر میکنم. خب بدون شک مسائل تخصصی چیزی که همواره از حکومت طالبان هم انتقاد وجود داشته همی بوده که اینا افراد متخصص در سطح رهبری ایشان ندارن و همچنان وزارت ها بیشترش به افراد که غیر مسلکی و غیر تخصصی هستن سپرده شده. در هر صورتش بانو کوهستانی به شما برمیگردم و حالا از دکتر صاحب شهیر بپرسم که اینا در شفاخانه جمهوریت کابل مسئول یکی از جراحان بخش نسایی هستن. دکتر صاحب فکر میکنین در حال حاضر مراجع بیماران و مریضان از افغانستان به کشورهای همسایه بخصوص باز هم در بخش زنام هم میخواییم بپرسم که نسبت به گذشته کاهش یافته یا افزایش یافته به خاطر از این که خدمات صحی در افغانستان به شدت صدمه دیده؟
مراجعی مریضان متاسفانه مثل سابق، یعنی علاقمندی بر از این که مریضا بر خارج کشور بر تداوی برن وجود داره، ولی مشکلات در سفر هست. مثلا کسایی که میخواین سفر بکنن برن به خارج از کشور، بر شما معلوم است که بیشتر کادرهای صحی افغانستان متاسفانه مهاجر شدن رفتن. یعنی امو یک ودیوم و یا یک تعداد زیاد دکتر صاحبایی که بودن که بیشتر مریضا نتشان مراجعه میکردن و مورد اعتبار و اعتماد مریضا بودن، اونا متاسفانه و وطن ترک گفتن رفتن و این سبب شد که تعداد زیاد مریضا ناامید باشن و بخواهند که برن به خارج از کشور تداوی بکنن، خصوصا به پاکستان یا به ایران. مشکل ویزا و پاسپورت است متاسفانه. فعلا سرحدات پاکستان که روزها باز بود، شبها باز بود، مردم بدون ویزا و پاسپورت از پاکستان میرفت. حال به گفته عوام ما و شما چی شده؟ توتیا شده. باید پاکستان رفتن یک نفر باید بسیار زیاد هزینه بپردازه، ویزه صحی بگیره، دعوتنامه داشته باشه تا بتانه خود به مو شفخانه و یا به مو جایی که قبلا اگر تداوی میکرد یا میخواه که بره تداوی بکنه باید برسانه خود و بره. به خاطر از اینکه کیفیت ارزی خدمات صحی متاسفانه در افغانستان پایان تر شده. ما نمیگیم که سابق هم بسیار فوق‌العاده بود، بسیار فوق‌العاده نبود. مثلا ما در سرویس بخش جراحی سرطانای شفاخانه جمهوریت وظیفه اجرا میکنم. ما بار بار در روز کانسر دی با خانم اشرف غنی، لورا غنی رفتیم، ملاقات داشتیم، شیشتیم، همه دکتر سبار اونا دعوت کردن در قصر مرمرین یا در قصر سفیدار در اینجا میشتن. فقط همه گپ، فقط گپ بود، کار نبود. مثلا در طول 20 سال هیچ علاقل همه قدر نتونستن که یک شفاخانه مجهز سرطان ها را در افغانستان ایجاد بکنن یا به بهره برداری بسپارن. ما بر شما معلوم است که چقدر وقات سرطان های سینه فعلا زیاد است، وقات سرطان های عنق رحم چقدر زیاد است. متاسفانه این مریضا از یک سو به حساب سطح آگاهی مردم بلند نیست که در مو استجای اول مریض مراجعه بکنه، از یک طرف وقتی که مریض مراجعه میکنه اگر ضرورت داره مریض که باید رادیوتراپی شوه، ما رادیوتراپی نداریم. در سطح افغانستان یک مرکز جراحی سرطان های یعنی سرویس جراحی سرطان های شفاخانه جمهوریت است و تمام افغانستان که از هر طرف لود کار آنقدر زیاد است که شما باور بکنید که ما وقت نماز خواندن و نان خوردن در شفاخانه نداریم. قدر ازدحام زیاد است. چرا که ما یک شفاخانه مجهز که حداقل 200 بستر داشته باشه نداریم، حداقل در اوج 50 یا 60 دکتر متخصص باشه نداریم، دکتر متخصص آنکو سرجن باشه ما نداریم. اینی کلش سبب میشه که مردم ناامید شه و کوشش کنه که به یک شکلی به یک راهی خود به خاطر تداعی به خارج از کشور برسانه و با قبول بسیار مشکلات زیاد که مسئله ویزا است، مسئله پاسپورت است، در تمام شفاخانه کابل از جمله شفاخانه جمهوریت روز یکشنبه کمیسیون صحی است که اسناد می کسایی که میخواین برن به خارج بر تداوی اونجا چی میشه امضا میشه و بالاخره تای مراحل میشه. بس صدها مریض جدا انتظار میباشه از اون کمیسیون. مثلا در قوانین صحی میره در اونجا بس صدها مریض منتظر است که اگر کار شوه یا به خاطر پاسپورت یا به خاطر ویزا بگیره و ویزای صحی بگیره و بره به طرف پاکستان یا به طرف ایران. این مشکلات است که تابال امطور لاین حل باقی مانده، تابال اقدام صورت نگرفته. گرچه ناامیدی ها بسیار زیاد است، به حد زیاد است. بعض وقتا وقتی که ما مریضا را میبینیم اشک چشم آدم جاری میشه، ولی بازم امیدوار هستیم، امیدوار آینده هستیم که خدا بخواه اگر خداوند کمک بکنه که یک کار دایندی صحت افغانستان صورت بگیره. مسئولین صحت عامه افغانستان گرچه دست به توی بالا خو افراد غیر مسلکی ما به این گپ چی هستم قبول دارم گپ خواهرای ما را، ولی در بخش صحت افراد مسلکی است. مثلا در شفاخانه جمهوریت طبیب شفاخانه، رئیس شفاخانه دکتر صاحبای متخصص هستند، شفای هر سرویس دکتر صاحبای متخصص هستند، ترینرها هستند که مشکلات مریضا را تا جای مثلا تصمیم
گیرنده بالاخره خود طالبا هستند. در صورتی که مثلا همی بخاطر یک ویزه مریضی فرضاً یک طی مراحل بسیار پیچیده و خیلی انتظار زیاد، این بدون شک تصمیم گیری های است که بزرگا و رهبرای طالبان در موردش توافق میکنن. دکتر سبا متر است.
خب همین تغییرات پیشتر ما یادواری کردیم. سرحدات پاکستان که قبلا مردم بدون از این که ویزه بود پاسپورت بود، شما شاید هستین، ما همه دوستا شاید هستن که نه ویزه بود نه پاسپورتی بود، بر فعلا یک ویزه مریضی را $700 $800 $1100 $1300 یک ویزه هست. فکر بکنین شما که این تا چی حدود ظلم است، ای چه رقمی است. ای خب باید حداقل از طرف حکومت و مراجع سفارت ها یا کنسولگری ها این موضوع باید حل شود. چرا باید تو باشه؟ سابق چرا نبود؟ حال چرا هست؟ حداقل امی یک روزنه امید برای یک فامیلی که مریض دار است و مریضش مثلا موی برست کانسر اینجا تداوی میکنیم، جراحی میکنیم، مریض ضرورت داره که برای رادیوتراپی پاکستان بره یا ایران بره یا هندستان بره، چرا باید راه ها برش باز نباشه، یک امکانات برش نباشه که مریض خود برسانه؟ این بسیار دردآور است. ما که مسلکی هستیم، دکتر هستیم، مریض رو میبینیم، قدر رنج میبریم، خانواده و مریض چه حال داره؟ افرادی که در دور پیش مریض هستن که به مریض خود نمیتونن یک کار درست و به وقت و به موقع انجام بدن. بسیار مشکل و
بدون شک آمار را که شما اشاره کردین با توجه به فقر فزاینده که در افغانستان هست، شاید کسی که کاملا صحتمند باشه هم بیمار شه و با شنیدن از اینکه یکی از اعضای خانواده‌اش را برای درمان میبره به پاکستان یا ایران فرزن و او مجبور است صدها یا هزاران دلار بپردازه، چی به خاطر پاسپورت، چی به خاطر ویزا و یا هم سفر، خرچ سفر که بدون شک چیز است، یعنی خیلی گران تمام میشه بر از اونا. تشکر دکتر صاحب شهیر، به شما برمیگردم. و دکتر صاحب همان ناطق، در حال حاضر با توجه به می وضعیتی که شهیر صاحب یادآوری کردن از او، فکر میکنین چقدر بر روان فقیران که در افغانستان قرار دارن تأثیر گذار هست؟ یعنی افسردگی از اونا را تا کدام حد افزایش داده میتونه؟ در بیکاری، در نبود خدمات عمومی اجتماعی و نبود کار، شغل، مکتب، درس و تقریبا یک انزوای مطلق.
دقیقا ما همیشه گفتیم صافی صاحب که زمان به صحت روانی در یک کشور توجه صورت گرفته میشه یا توجه میشه که مشکلات ابتدایی از کشور حل باشه، از قبیل خوراک، پوشاک، امنیت و سلامتی که حق مسلم هر انسان است. متاسفانه مشکلات اولیه تا هنوزه چی که حالا هم قسم که دوستا اشاره کردن که ما به قرون اولیه یا کمون اولیه برگشتیم، وقتی که مشکلات باشه چطور میتونیم به نیازهای روحی و روانی توجه شوه؟ با آن هم ما میگیم که امروزه آمار جدید است که هر ماه 30 تا 35 نفر دست به خودکشی میزنه که بیشتر از اونا دختران جوان است. به یک امید مردم افغانستان تحصیل کردن ولی متاسفانه یا مهاجر شدن یا مثل بانوان و خانم ها به کنجهای خانه نشستن و به یک ناامیدی به سر میبرن که ناامیدی خودش مرگ تدریجی است و مادر تمام بیماری های روانی هستن. به می رقم عدم مشاوران روانی، چون گفتیم در جایی که مشکلات اولیه حل نشده هیچ وقت مردم تصمیم نمیگیره که نزد یک روان پزشک بره، به یک مرکز روان درمانی بره، تا جایی مردم میره ننگ فکر میکنه یا تمسخر میکنن. میگه وقتی که به مشاور روانشناس مراجعه میکنی حتما دیوانه هستی، در حالی که انسان در هر مرحله زندگی خود به مشاور روانشناس نیاز داره و نیاز داره که مشوره ببینه و خوب شوه. حاضر است مردم افغانستان که جسد خودکشی شده را به گورستان یا به شفاخانه تسلیم کنن ولی حاضر نیستن که نزد روانشناس برن. اما قسم که از فقیرها یاد کردین، واقعا مردم افغانستان سطح اقتصادشان خیلی پایین رفته و کسانی که یک درآمد داشتن، یک شغل داشتن، هر کس هر زندگی را که داشت، حتی اگر یک صفاکار بود در یک جایی ولی یک درآمد داشت و به مو خوش بود. متاسفانه امروز تعداد آمار بیکاران زیاد شده و بانوان که اصلا محروم اجتماع شدن و در جامعه ما اصلا حساب نمیشن، این باعث بسیار بیماری های روانی میشه. یعنی مقابله و مجادله زمان خوشایند است که روز به بهتری باشه نه به بدتری. ناامیدی سبب از این میشه که انسان احساس کنه که دردای عضلانی داره، در حالی که او از لحاظ روانشناسی فیزیکی نیست بلکه ریشه های عصبی داره. بسیار آمار بالا داریم از فلج های نایوی که این میتونه یک خود فلج شوه ولی او هیچ علامت فیزیکی نداشته باشه یا جسمانی نباشه بلکه عصبی باشه. یعنی تمام مردم دست پنجه نرم میکنن با گفته خود شما که یک انسان جورم وقتی که چنین اوضاع و چنین حالات میبینه او بیمار میشه، یعنی به تشویش میره، به استراب میره که خود شروع میشه از بیخوابی ها و به فکر کردن از این که ما چطور میتونم خانواده خود کمک کنه. وقتی که یک مریض در خانواده داره و توانایی از این نداره که او را به یک مرکز صحی ببره یا توان خرید مثل که دوست ما گفت توان خرید حتی یک پرستمول نداره، او چطور میتونه که با کشورهای دیگه برم؟ متاسفانه خیلی وقت گذشت، میتونستیم که ما بی‌نیاز باشیم با کشورهای همسایه. امروز میتونستیم بی‌نیازتر از چیز باشیم که هستیم، ولی ما بازم نیاز داریم که بریم با مملکتهای دیگه با تداوی و اوضاع با بدتری است به میترتیب.
تشکر میکنم. خب بانو سونیکا آریان، از وقت گذشته استفاده در افغانستان به صورت عظمی صورت نگرفت، خدمات عمومی بالاخره در جایی باقی مانده که شاید دو دهه پیش قرار داشت، دستاوردها بود اما شاید زیاد عقب گرد داشتن. حالا اگر بیاییم که چه راهکار ممکن هست در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره، به ویژه در بخش صحت، در بخش صحت روانی که بانوان و زنان در افغانستان اندک از زیر فشارهای روانی یعنی نجات پیدا بکنن، شما به عنوان یک جوان چی پیشنهاد میکنین بر از اونا؟
خیلی ممنون. به نظر ما اگر چی به گفته دوستا و خود شما همچنان که در سابق هم فقط شعار بوده، صحبت بوده و همه چیز روی صحبت کردن روی کاغذ بود، در گذشته هم چندان کار صورت نگرفته بود، ولی برای خیلی هم پیشنهاد من یک که اولا کسایی که کادرهای افغانستان بودن، مشاوران مسلکی، دکتران مسلکی در بخش صحت روانی که در افغانستان تمام زنهای افغانستان با شمول مردها ولی خصوصا زنهای افغانستان که خیلی حاضر دیده هستند، در هر لحاظ اگر ما ببینیم که اینا هیچ مشکل اقتصادی هم ندارند، هیچ مشکل امنیتی هم ندارند، بیکار هم نیستند، قسمی که دکتر گفتند اینا از مشکلات فرهنگی و مشکلات خانوادگی زیاد رنج میبرند و همی باید شده که اینا دچار مشکلات روحی و روانی شوند. یکی از اونا ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سنت که من خودم در اولوسالی های مثل اولوسالی ولایت لغمان سفر کردیم، از مزید هم بای خانمات رو بس کردم، دیدم دخترهایی که سنشان 12 ساله 11 ساله 13 ساله بود بر مردای 60 ساله تا 65 ساله آسی شده بودن. یکی از اینا به نام آیلا هست که فعلاً هم در اولوسالی دولت‌ها زندگی میکنه، او را از ایران پدر شاورده در مقابل پول فروخته، آنقدر روح روان تحت فشار قرار گرفته که چندین بار قصد خودکشی کرده. همین قسم در قریه فرجهان اولوسالی دولت‌ها به نام انیسه دختر 12 ساله یک که در پسر کاکای 65 ساله اش نامزد شده، این در انتظار مرگ پسر کاکای خود است. من منتظر از این هستم که بگیرم، من دیگه هیچ رایی ندارم. در فعلا ببینیم این راههای حل دو راههای حل است، یکی از جانب دولت و یکی هم از جانب خود جوانا، کسایی که در بخش صحت روان اینا درس خواندن، اینا میدانند کسایی که بسرسی دارند، حتی اصول انسان خداوند جلاله در قرآن کریم می فرماید انسان تا حد توانش مکلف است. ولی که ما جوانا کسایی که در این بخش تحصیل کردن مسلکی هستنی است که در هر جایی که می تانن در مردم مشاوره ها بتن، در مردم حداقل در هفته یک ساعت، دو ساعت، سی ساعت خدا یا یک روز خداوند خدمات رضاکارانه در این بخش بکنم. همچنان بخش دیگه بخش آنلاین است که خارج داخل کشور میتونن که پیش ببرن و همچنان کار که دولت باید بکنه در این بخش هر خاص مسلکی و همچنان در این بخش کارمندایی را تعیین کنند که در اولوسالی ها و دیگر تا بروند و بر خانم ها مشاوره بدن، که من فکر میکنم گزینه دوم خیلی حد ناممکن نیست ولی مشکل است. ما از این طریق میتونیم این در رای حل کنیم، بخاطر از این که زنها تانه به هم نمیخوان در خصوصا در منان حق دوزده است که ما به عنوان یک انسان حق زندگی کردن داریم. در دوزده ها اصلا زنها انسان به حساب نمیشوند، ما اگر بیاییم از نزدیک زندگی زنها و در اولوپاوی های دوزدست تمام ولایات افغانستان ببینیم، اصلا فکر میکنیم که اینجا قانون جنگل است، اصلا قانون وجود ندارد. در جنگل هم زندگی بستر سر نظر به یک جایی که مرسیم و از نزدیک بیدیم باشد. آنقدر زنها تحت فشار هستند، اینا در بیرون خانه کار میکنن، در زمین ها کار میکنن، مالداری میکنن، بخش زراعت اینا پیش میبرن، از خوشوخ میارن، آب میارن، همچنان اولاد تربیه میکنن، اولاد به دنیا میارن، خدمت خانواده شوهر و خسر هم بر دوش همین یک خانم است و شوهر فقط یک کار که میکنن از صبح تا شام سلا و شانان میره دنبال دشمنان خود قتل میکنه و باز دوباره در جرم همین شوهر و برادر و پدر دختر خانه و یا هر کس دیگه یا اختطاف میشه یا کشته میشه و یا هم در بد داده میشه در دواتهای اجبایی وادار میشه. اینجا ما در این نحو زنای افغانستان تحت فشارهای روحی و روانی هستند. بازم همیره های
تشکر بله
همیره های حالی داره بله امیدوار کنم که دولت هم در این بخش باز اقترامات را تشکر
میکنم از شما. خب بانو مسعوده کوهستانی، حالا فکر میکنین با این وضعیت که در افغانستان در جریان است، کادر تخصصی حاضر به بازگشت به افغانستان خواهد شد و در غیر از او بالاخره در نبود کادر تخصصی و متخصص سرنوشت افغانستان چی خواهد شد، به کجا خواهد رفت؟
ممنون، سلامت. ما یک نکته را میخوایم که یادآور شوم، چون گپی است که خود از این گروه تروریستی گفتن که اینا خود را نماینده خدا معرفی کردن و مردم را نایب گفتن، خود را نماینده خدا معرفی کردن و مردم را نایب گفتن، به این معنا که یعنی هر چرندی را که ما میگیم شما باید قبول بکنین. و از روزی که اینا آمدن تا امروز اثر یا بوی از انسانیت در نه سر صورت از یا معلوم است، نه در برخوردشان و نه در کارشان. برای همه معلوم است که چندین بار نه تنها که مردم افغانستان امرایشان تقاضا کردن و به چشم سر دیدیم و تجربه کردیم، بلکه از نهادهای بین المللی هم رفتن امرایشان گفته شنودی را داشتن، مگر با تاسفانه همه دست خالی آمدن و گفتن که اینا هیچگاهی آدم شدنی نیستن. در این صورت ما چطور امیدوار باشیم که کادر دوباره برن و ما چیزی را که داشتیم، خب از نگاه تخصصی ما یا مسلکی چیز گفته نمیتونم، منطقه مظاهرم که میدیدیم دانشگاه خصوصی خیلی آرشت کرده بود، مردم بیشتر میرفتن مراجعه میکردن، بخصوص در بخش امی اتبابت قابلگی میخواندن، نرسرینگی میخواندن و یا به سطح مالجوی میرفتن، در دانشگاه خصوصی تدریس میکردن و میخواندن و علاقمندی بیشتر داشتن، با وجود از این که خیلی فیس گذاف را داشت، مگر مردم تلاش خود را میکردن که بتانن در گوشه از این وطن مورد خدمت برای مردم خود قرار بگیرن و بتانن از اون طریق بر خود یک آشا و عباطی خوبتر بتانن بکنن. والا خیلی ترسام آور است، اصلا امیدوار کننده نیست. فقط من گفته خودشان ما دست به دعا میکنیم که روزی رسه که سیایی از سر ما دور شود.
تشکر میکنم. و دکتر صاحب شهیر، اونهایی که در گذشته بودند گفتند و رفتند، حالا کسانی که هستند در این وضعیت که افغانستان قرار داره، مردم یعنی در انتظار چگونه خدمات صحی بوده میتونن، راه های عملیش چی است، به چی اقدام های نیاز دارن و چی کار باید صورت بگیره تا ای که جامعه بیشتر به طرف انزوا، بیشتر به طرف بیماری و بیشتر به طرف کمبود و کوتاهی نره؟
خب قرار که شما گفتین چیزایی که گفته شد گذشته گذشت، حال باید دهات با یک خصوصا کسایی که در بخش مسلکی در موقفهای بلند هستند، از جمله خود وزیر صاحب صحت عامه، موینایی که افراد مسلکی هستند، اینا اگر تعهد داشته باشند، در تپ و تلاش باشند، حتما کار میکنند، میتونند بکنند، به خاطر از اینکه کم کم پایه ها گذاشته شده بود. وقت اگر گرچه بسیار کار بایستگی پیش می رفت، ولی پیش می رفت، اتو توقف نداشت یا متوقف نبود. اگر تعهد داشته باشن و واقعا خدمتگار و خدمتگزار مردم باشن، انشاءالله که پیشترم ما گفتم که امیدوار هستیم که آینده ها ما بتانیم حداقل چند شفاخانه تخصصی داشته باشیم. حداقل ما که در بخش سرطان ها کار میکنیم، یک شفاخانه تخصصی یا فوق تخصص سرطان ها که بسترهای زیاد داشته باشه، در بخش جراحی مریض زیاده بتانیم بپذیریم، تداوی بکنیم، بخش رادیوتراپی را مثلا فعال بسازیم، همچنان متخصصین برای آموزش و یا برای بلند بردن سطح دانش دکتر سباز خارج خواسته شدن اینجا.
بله، خب پرسش اصلی همی است دکتر صاحب که بله پرسش اصلی همی است که خب حالا که کادر تخصصی در افغانستان وجود نداره و از خارج هم زمانی که میگیم شاید بیشتر اشاره ما به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان باشه، چون یک مرتبه وزیر صحت طالبان هم گفت که اونا میخواین سیستم صحی افغانستان و سیستم آموزشی افغانستان شبیه سیستم پاکستان شود. خب در این صورت متخصصی که در افغانستان وجود نداشته باشه، به ویژه در بخش رادیوتراپی، خود شما اون مسلکی تر هستین که افغانستان نداشته، اصلا دستگاه های خیلی بزرگ و پیشرفته را نمیتونن متخصصا فعال بسازن و فعال نگه بدارن یا اما اپریت بکنن، حالا چگونه ممکن است از خارج بین متخصصا خارجی؟ البته
ای کاش صافی صاحب، اگر حداقل ما بتونیم به مسطح سویه که فعلا تبابت در پاکستان وجود داره، متخصصینی که در پاکستان وجود داره خصوصا در بخش کانسر ما داشته باشیم، این خب بسیار گپ خوب است که اونا بتانن سطح صحت افغانستان و سطح صحت یا عرضه خدمات صحی که در کشور پاکستان دورنی نزدیک همی پاکستان برسانن. رادیوتراپی که در پاکستان است چرا در افغانستان نیست؟ همینجا امور فعال بسازن، کترار از اونجا بیارن اینجا برای بلند بردن ظرفیت یا ظرفیت سازی برای دکتر سایگو، از اینجا دکترها رو اونجا روان کنن، ولی متاسفانه تا بال کار نشده و وعده ها هست که میگن که کار میکنیم، مثلا تصمیم دارن که یک شفاخانه کانسرها را در کابل به بسته برداری، گفتن که مسپارین ما در یک حد گفتن شنیدیم موضوع را. اگر قرار باشه که کس دل بسوزانه، واقعا اگر دل سوزی باشه، ببینین صافی صاحب، در 20 سال گذشته هیچ کس برای وطن خدمت نکرد، هیچ کس دل نسوختند، اونمو سبب شد که ما فعلا در قهقرا هستیم. 20 سال بسیار فرصت کافی بود، چی در بخش صحت، چی در بخش دیگه بخش، ولی نشد که نشد. حالا اگر کس تعهد داشته باشه میشه، من مطمئن هستم که میشه اگر کس بخواد بکنه.
تشکر میکنم و دکتر صاحب هما ناطق، به عنوان پرسش اخیر در برنامه از شمایی که چی توصیه برای بانوان دارین که در حال حاضر با افسردگی ها دست و پنجه نرم میکنند؟
بسیار تشکر صافی صاحب، واقعا حرفای دوستارا شنیدم. امی که برای خود بانوها وقتی که چیز بگفتن، وقتی که دیگرها باعث میشه که روانشان تخریب شوه، چیز بگفتن به خودشان نداریم جزی که صبر و تحمل کنن و بگفتی دوست ما که دعا کنن. ولی اگر خانواده ها بخوانن و مانی حداقل مانی ازی شوند که طفلشان یا فرزندشان یا دخترشان تن به ازدواج اجباری نده، که بسیار باعث از این میشه که روانشان تخریب شوه، و اگر به گفته دوستای ما کس دل بسوزنه و باعث از این شوه که برنامه های روانشناسی بیشتر شوه، و اگر از آینده نامعلوم براییم و اینا اجازه بتن که دختران به مکتب برن، وقتی که دختران به مکتب میرن مشکلات اقتصادی خانواده ها حل میشه. مطمئناً 80% از بیماری های روانی هم درمان خواهد شد، ولی متاسفانه معطل است و ما پیشنهاد میکنم که هر جایی که یک برنامه است که باعث میشه روان دختران، روان بانوان و روان مردم سالم شعور تحقیق کنند، حداقل دست به اجتماع درمانی زنن و خود مصروف نگاه کنن که از خودکشی ها جلوگیری شود و روانشان بهبود بیاید.
تشکر میکنم از شما. هما ناطق، متخصص روانشناسی، سمیره شهیر، دکتر متخصص نسایی ولادی و موظف در شفاخانه جمهوریت، مسعوده کوهستانی و سونیکا آریان، فعالان حقوق زن، که در برنامه امروز این حق من است با ما همراه بودید. تشکر. شنونده های عزیز، فراموش نکنین که اکنون ما از تمام روزهای هفته با شما هستیم در 24 ساعت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.